لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح را فدا محرمان باشید بلندتر صلوات را مردم در مسیر زندگیشون در دنیا افکار مختلفه و آراء مختلفه و عقاید مختلفه و مسیرهای مختلفه ای دارن. و هر کدام از اونها روی قیمت خاصی هن. پیغمبر فرمود الناسون معادنون که معادن الذهب و الفضه، مردم یه معدن هایی هستن از طلا و نقره. معادن میدونید استخراجاتی که ازشون میشود مختلفه. از یه معدن استخراج طلا میشد، از یه معدن استخراج نقره میشد، از یه معدن استخراج آهن میشود، از یه معدن استخراج مس میشود، از یه معدن استخراج سنگ مرمر میشود، از یه معدن استخراج سنگ یش میشد، از یه معدن استخراج سنگ فیروزه می شود، از یه معدن استخراج آهک و گچ میشه. هر کدام از اینها یه قیمتی دارن. طلا استخراج می شود مثقالی که 100 تومنه، گچ استخراج بشود خروارش 20 تومنه، مس استخراج می شود کیلوش 25 تومنه، آهن استخراج می شود کیلوش 4 تومنه، فیروزه استخراج می شود هر نخودی 100 تومنه. اینا هر کدام یه قیمتی داره. مردم هم رسول الله می فرماد مثل این معدنان، یکی ارزش طلا دارد چون طلاست، یکی ارزش نقره دارد چون نقره است، یکی ارزش مس دارد چون مس است، یکی ارزش آهن دارد چون آهن است، یکی ارزش گچ دارد چون گچ است. واقعا اینجوریه. و ارزش پیدا کردن هر کسی از اون دیدی که خدا و انبیاء خدا و رجال الهی میبینند و میگن، ارزششون به ثروت و به مکنت و به دارایی و به تمول و به ریاست و به مقام و به شخصیتهایی که مردم او رو شخصیت میخوانند و میدانند نیست. ارزش هر کسی به میزان ایمان اون کس است. ارزش هر کسی به اندازه دین و توجهش به جنبه‌های دینی و مذهبی اون کس است. قیمت هر کس به اندازه معنویت و حقیقت و واقعیت و روحانیت هر کس است. ارزش هر کس نسبت به خدمات ارزنده دینی و به حریم مقدس ایمان و اعتقادات اون کس است. روی پای است ارزش افراد. یه عده از مردم مطیع خودند ولی میگن مطیع خداییم. یک عده از مردم اسیر هوا و هوسند ولی میگن ما اسیر خدا و دینیم. برای این جمعیت قرآن سخن میگد، میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر راست میگید، اگر درست گفتارید، واقعا دوستدار خدایید، پابند به پروردگار و دین و احکامشید، حبیب ما بگو گوش به حرفات بکنم، تبعیت از تو تبعیت از منه، فرمون برداری از تو فرمون بردن از منه، امتثال اوامر تو و منتهی شدن به نواهی تو، منتصل بودن و منتهی بودن به اوامر و نواهی منه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم به اینا بگو از گذشته هاتونم گذشت می شود، از اعمال و کرداری که در چند سباهی از اون در دوران قبل از اسلام و قبل از تبعیت از شما مرتکب شدن، گرچه بر خلاف خواستهای ما و دستورات ما بوده است، لکن آمدنشون به طلب شما و پیروی کردنشون از خواستهای شما که خواستهای ماست، چون اون که او میخواهد خدا خواسته که میخواهد، و ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یک کلمه از خود چیزی نداند، اون چه بهش بگوید بگو میگوید، اون چه بهش بگوید بخواه میخواهد، به اون جایی که بگوید قدم بگذار قدم میگذارد، و هر کس دنبال برنامه های تو بیاد با این مقدمات نتیجه اینجور میگیریم که دنبال ما آمده است. یک نفر از اینا که واقعا بعد از اسلامش خودش اقرار کرد نتونه سرپوش روش بگذاره، خلیفه دوم عمر بود. اقرار کردی معنا رو، گفت واقعا اسلام و پیغمبر حق بزرگی به گردن من داره، چون ما یک جنایاتی رو در زمان جاهلیت مرتکب می شدیم که الان من متوجه شدم و برخورد کردم، به خودم بد میگم، سرزنش میدم، ناسزا میگم، ناراحتی درونی و وجدانی و عاطفی دارم. الان ما دختر داشتن رو ننگ می دونستیم، زنامون اگر دختر می آوردن اونا رو کتک می زدیم، زن آمون اگر دختر می آوردن با بد اخلاقی و ترش روحی ما روبرو می شدن. یه دونه دختر خدا به من داد، دختره رو بزرگش کردم، دخترها اونو زنده زنده به گور می کردیم و من زمین رو کندم، دخترم رو در میان چاله زمین گذاشتم، هوا بسیار گرم بود، ماهی خاک می ریختیم، دخترم وسط چاله و گودال دست این پدر ستمگر گیر کرده بود، هی ناله میکرد، هی التماس میکرد، هی فریاد میکرد، گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، اون چه البته به جایی نرسد فریاد است. گفت اون روح تاقی و یاقی من به من اجازه نمیداد ترحم به این بچه خورد سال بی گناهم بکنم. او دست به یه سلسله تحریکات عاطفی زد، مثلا چون هوا گرم بود عرق از سر و صورت من بر اثر حرارت هوا و فعالیت میریخت، هی خاک میریختم و گرد و غبار بلند شده بود به سر و صورتم چسبیده بود، این دختر توی این منجلاب و این گرفتاری ها هی دست میمالید، خاک ها و گل ها و عرق های صورت و ریش من رو پاک میکرد، شاید این دل قصیگ من به رحم بیاد، لکن من ترتیب اثر ندادم و آخر الام دخترم رو زنده زنده زیر خاک خفش کردم. خب این روح کثیف با این جنایتی که این جانی کرده، پیغمبر اسلام میگه از هر کجای ضرر که بیای قابل عفو و اغماز و بخششه، ازت میگذرن، اما به شرطی که این مقدار به بعد و دیگه با توجه به جهات انسانیت و آدمیت زندگی کن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. خطایی داشتید، لغزشی داشتید، معصیتی داشتید، گناهی داشتید، نافرمانی داشتید، ازتون میگذریم به شرطی تبعیت از منو فراموش نکنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خدا میدوند پیغمبر اکرم چقدر زحمت کشید، در میان یک محیط یک ذره مساعدت برای هدفش نبود، در میان یک محیطی که یک نفر هم هدف و هم مذاق و هم عقیده و هم رأی و هم مسلکش نبود، در میان یک محیطی که پیغمبر اکرم جز دزد و چباولگر و غارتگر و ظالم و ستمگر و جانی و بیدادگر چیزی نمیبینه، در میان یک محیطی که به قدری مردم متکبر، متمقتر، خودخواه، اسیر هوا، اسیر ریاست، اسیر هوس هستند، در میان همچه محیطی پیغمبر و خدا فرستاده اینا رو آدم کنه. به قول یکی از دانشمندان نوشته بالاترین ریاضت برای پیغمبر اکرم این بود که خدا سر و کار پیغمبر رو انداخت به مردم جزیرت العرب، گفت اینا رو آدم کن، اینا رو درست کن، اینا رو منقلب کن، اینا رو با ما آشنا کن. جان پیغمبر به لبش رسید تا 7 میلیون مسلمان درست کرد و از دنیا رفت. پیغمبر اکرم وقتی چشماش رو هم دیگه گذاشت، بنابر نقل این تاریخ نویس محقق دکتر گستاو لوبون فرانسوی در این کتاب تمدن اسلام و عرب دارد، پیغمبر وقتی از دنیا رو 7 میلیون مسلمان داشتم. حالا راست اینا مسلمان واقعی نبودن، مؤمن نشدن، واقعا پا بر جا نبودن، چون امام صادق میگد ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بعد پیغمبر اکرم همه دست از اون مسیری که داشتن برداشتن غیر 3 نفر، سلمان، ابیذر، مقداد. این منحصر به اون وقت نبوده، در هر عصری همینجوره. خدا شاهد غربال امتحان و وقتی دستش میگیره همه ماها رو میریزه توش، یه نشیب و فراز برامون درست میکنه، یه تکانمون میده و این طرف و اون طرف گدی تو غربال نمیمونه جز یه عده معدود انگوش شماری. این مال هر عصره، مال هر دوره است، مال هر زمانه. علی ابن ابی طالب میگد فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. توی نشیب و فرازا قیمتی ها شناخته میشن کیان، دست بر ندارا شناخته میشن کیان، حق پرستا شناخته میشن کیان، فاقرسا شناخته میشن کیان، دین و قرآن و اهل بیت ولکنا و دست بر ندارا معلوم میشه کیان. لا اله الا الله. من یه تیکه از صدر اسلام براتون بگم، از یکی از اون مسلمانهای قرص محکم خدمت گذار. ببینید واقعا اگر اینا مسلمان بودند و مسلمانی رو حفظ کردن، اصلا ما چی میگیم؟ شرمنده ایم در پیشگاه مقدس اسلام، شرمنده ایم در پیشگاه مقدس قرآن، شرمنده ایم در پیشگاه مقدس امام صادق، شرمنده ایم از پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن، شرمنده ایم در پیشگاه تقوا، ورع، حقیقت، فضیلت، واقعیت. اون چه خواستید نکردیم، اون چه دستور دادید انجام ندادیم، ما اون چه خود خواسته پیاده کردیم. یه نفر از اونا امروز در خلال عرایضم براتون میگم، واقعا تذکریست، تربویست، توجهیست، یاداوریست. جبرئیل نازل شد به وجود مقدس رسول اکرم خاتم الانبیاء محمد. برای اینکه اگر یه وقتی آیون گوینده ها و وعاظ محترم دینی تذکر میدن به آیون میگن صلوات و بلند بفرستید، بدونید اینم مدرک داره. حدیث رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع الصوت به صلوات یذهب بالنفاق. فرمود هر وقت خواستید نفاق رو از میان اجتماعتون ریشکن کنید، صلوات رو با هم بلند بفرستید. کم لطفی بود، با این صلوات نفاقاری شکن نمیشه، بلندتر صلوات بفرست. جبرئیل نازل شد به وجود مقدس رسول اکرم خاتم الانبیا. صدا زد: یا رسول الله، شما محمد مکی نیستی، شما محمد عربستان نیستی، محمد جهانی، محمد عالمی. یه قدم پاتو بذار از مکه بیرون، این ندای حق و این داد حق و این طرفداری از حق رو تو دنیا و به گوش مردم برسان. تو این چهار دیواری مکه خودتو محدود کردی که چه؟ پیغمبر اکرم حرکت کرد. خب جبرئیل حرکت، هدف کجاست؟ مقصد کجاست؟ وظیفه کجاست؟ کجا باید برم؟ من مقید به یک نقطه معین از نظر زندگی و کار و خدمت نیستم. هر جا خدا بگوید، هر جا خدا بخواهد، هر کجا به نفع مکتب توحید اثر بیشتر باشد، من مال اونجام و برای اونجام، چون از مکتب توحیدم و باید دنبال این هدف برم. یه وقتی با یکی از رفقای اهل علمم در همین قوم صحبت میکردیم با هم، یه وقتی هم این جمله رو گفت، گفت: آقای کافی، به جان مقدس ولی عصر قسم، مرد بسیار فاضل و دانشمندیست و بسیار مرد با فضیلت و با واقعیتیست، گفت: آقای کافی، به جان مقدس امام عصر قسم، اگر تشخیص بدم در پست‌ترین نقاط و در سخت‌ترین شرایط وظیفه دینی دارن در یک محیطی قدم بگذارم و با زن و بچه‌ام بمانم و به دینم وظیفه دارن در اونجا قدمی بردارم و خدمت کنم و انجام وظیفه کنم، اینش مهمی. خیلی ها میگن و میرن، اما این تکش مهمه. میگه به جان ولی هست اینو اطمینان دارم که با رنجش خاطر نمیرم، با خوشحالی میرم، خودمو به زور وادار نمی کنم، روان کار می کنم و میرم. خیلی عالیه ها که انسان اینقدر خودش آماده کرده باشه و اینقدر در اختیار خدا و قرآن و دین باشه که هر جا برا تو وجود ناقابل من ارزش داره، من در اونجا و من در اختیارتم، قرآن، اسلام، امام زمان، من اونجا. خوشا به حال اینا، خوشا به حال اینا. رسول الله فرمود: جبرئیل، وظیفه کجاست؟ کجا برم؟ چه بکنم؟ پستم کجاست؟ مأموریتم کجاست؟ وظیفه‌ام کجاست؟ مرکز خدمت گذاریم کجاست؟ جبرئیل گفت: یا رسول الله، پروردگارتون میگه شما فعلا برید 14 فرسخی مکه، همینجا طائف، مردم در اینجا مشرکن، دستگیری از مردم کنید. من در میان حوزه علمیه قوم در این مجلس با عظمت ای درد دل و نگم کجا بگم؟ آیون عزیز، خدا شاهد است، فصل خدمت است، وقت خدمت است، وقت یاری کردن قرآن و اسلام و دین است. خیلی پشت کوه قاف رو نمیگم، او سرای دنیا، هفت فرسخی کرج، یعنی 15 فرسخ تو تهران، یک جاییست به نام قریه هشت گرد، بین جاده کرج و قزوینه. این ده وسط جاده است، یعنی جاده وسط این ده، این طرف و اون طرفش قریه هشت گرده. شاید قریب 300 خانواده در اینجا جمعیت داشته باشه. آیون از چند سال پیش به این طرف بر اثر رسیدگی نکردن به اینا و توجه نکردن به اینا و خبرگیری نکردن از اینا، از این 300 خانواده 280 خانوادهشون علی علایی شده، یعنی کافر شده، یعنی 20 خانواده فقط مونده. از صحنه کرمانشاه یه دونه مبلغشون ای مرتب میومده اینجا اثر رو اینا گذاشته، اینا رو وارونه کردی. 20 خانواده بیشتر نیست. تعجب نکنید اگر طلاب علوم دینیه، ستاره‌های درخشان آسمان دین و قرآن، سربازان امام زمان، یاوران ولی عهد در فصل تحصیلی مشغول تهیه قوا و مجهز کردن به صلاح علم و فضیلت و مطالعه هستند و در فصل تعطیلی هم این طرف و اون طرف مشغول کمک به دین و قرآن و امام زمانند. با اینکه اینجور داریم به همه جا می رویم، به هر شهرستانی، به هر قصبه‌ای، به هر دریایی، به هر جمعیتی سر می زنیم و رسیدگی می کنیم در فصول مختلفه، در این حال اینجور دشمنان اسلام و قرآن دارن فعالیت می کنن و اثر روی ایتام آل محمد و شیعه ها می زنند و ای عوام ها و یک یک دارن این عرامی رو بایند و می برن. خدمتگزاران به امام زمان، سربازان حجت ابن الحسن، برای خاطر خدا و برای خاطر قرآن و برای خاطر ولی عهد در این محیط هایی که تشریف میبرید و تقاضا از محضراتون میکنن از نظر تبلیغی، همه رو بهرمند کنید، اکتفا نکنید به همون محیطی که دعوت شده. گاهی هم سری به بعضی از ایتام آل محمد به نواحی محیط ها بزنید، شاید صیادی و شیادی دست انداخته باشد و این عوام ها را بیچاره کند. برسید به اینها. یه اطلاعاتی خدا شاهده دارم، یک اطلاعاتی دارم، چه کنم که نمیتونم از زیادی از جهات بعضیاشو بازگو کنم و بگم، نمیتونم بگم توی اجتماعات عمومی. آیون عزیز، یکی از دردهای دل که 2-3 سال اطلاع دارم در خود تهران، سراح همین حضور، یک دونه منزل خریدن بعضی از این مسیحی ها 1530 متر مرکز نشریاتشون کردن اونجا را و از 2-3 سال پیش به این طرف 9 نفر آدمای کور که سر کوچه ها وای میستادن گدایی میکردن یک قرون برید برای خاطر خدا، 9 نفر از اینا رو بردن، خرج خودشون و بازن و بچه هاشون دادن و اینا رو ارمنی کردن. دشمنان اسلام و قرآن از کورهای ما دست نمی کشن. چشم داراتون رو برسید. میگم از نابیناهای ما دست نمی کشن. چرا انسان از بعضی از افکار زنده تشکر نکنه، تقدیر نکنه؟ والله اگر من این مطالبی که در منبر میگم به ذات اقدس حقفم و به روح مقدس ولیه هست، نظر خاصی روی جملهش داشته باشم جز اداء وظیفه دینی، قسم میخورم اگر یه وقتی نامی شهرستانی یا یه خدمتی رو بردم، حسابی با اونجا باز نکردم جز همون حسابی که نسبت به همه جا دارم برای خدا. اما اگر یه جای خدمتی ارزنده تر کردن، باید تقدیر کرد. من یادم نمیده پارسان یه 20 شبی وعده کرده بودم شهرستان اصفهان، منبر میرفتم و اون مجالس و اون منابر و اون جمعیت. آب یکی از چیزهای خیلی خوبی که من برخورد کردم در شهر اصفهان و لذت بردم این فکر زنده بود. یه سازمانی در اونجا متدینین درست کردن به نام سازمان ابو بصیر. آیون لابد دیدن بعضی هاشون یا شنیدن. سازمان ابو بصیر، نه این که ابو بصیر از شاگردهای امام صادق بود و هر دو چشمش نابینا بود، اینا یه سازمانی درست کردن به نام سازمان ابو بصیر. نابیناها را میبرن در اونجا درس میگن، از نابیناها پذیرایی میگن. میکنن، به این نابیناها کار میآموزن. آقا یه کتابهایی براشون تهیه کردن با یه خطوط برجسته‌ای که قیمت هر یه دوره کتاب هر سالشون 1400 تومن خرج برمیداره هر نفریشون. خطوط برجسته، یه بچه 3 سال 4 سال در اونجا درس خونده، انگشتشو میذاره روی کتاب مثل بلبل عبارت میخونه. خطوط برجسته داره با انگشت تعلیمش دادن میخونه، دست میکشه روی کتابو میخونه. خطوط برجسته است. رفتیم قسمت کارگاهاشون رو دیدیم. اما بعضی از این نابیناها نشستن دارن قالی میبافن، بعضی از اینا نشستن کارهای حرفه‌ای دیگه تعلیمشون دادن، یاد گرفتن، مشغول انجام وظیفه. اینا یه افکار زنده ایست. تعلیمات دینی هم دیدن، تعلیمات ایمانی هم دیدن، تعلیمات اعتقادی هم دیدن. حظ میکنه آدم در مقابل این صیادی ها و صیادی ها که یک مش دشمنان اسلام و قرآن دارن، با برنامه های خودشون میگن افراد گوناگون ما را هر کدامی رو با یه وضعی گول میزنن میبرن، در مقابل این تشکیلات چون باید مسلمان ها متدین ها تشکیلاتی داشته باشن، اگر دیگر ها رو نمی کشن اقلن افراد خود رو نگه بدارن، نگذارن اونا ببرن. بابا از جلب و جذب بیگانه ها ما دست کشیدیم، خودمون رو نگه داریم.